سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. به این مجله خبری بامدادی ما خوش آمدید. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. 8 خبرنگار افغان که برای بی بی سی و دیگر سازمان‌های رسانه‌ای بریتانیا کار کرده بودند در دعوای حقوقی علیه حکومت بریتانیا مبنی بر رد انتقال آنها از افغانستان قسمان برنده شدند. آنها گفتند که عدم انتقالشان از افغانستان آنها را با خطر جدی کشته شدن از سوی حاکمان کنونی روبرو کرده است. نمایندگان حکومت بریتانیا استدلال کرده بودند که هیچ یک از این خبرنگاران در چوکات برنامه انتقال افغانها و پالیسی کمک واجد شرایط انتقال از افغانستان نیستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ما وکلای مدافع این خبرنگاران در ماه دسامبر با استر محکمه لندن گفتند که تمامی این 8 خبرنگار در کنار و در حمایت از ماموریت بریتانیا در افغانستان کار کردند و این به آن معناست که آنها با خطر بلند کشته شدن از سوی حاکمان کنونی افغانستان روبرواند. مسئولیت کتابخانه‌ای که نزدیک نیم قرن پیش در افغانستان بنیان گذاری شده بود با پانتون بیزل سوئیس سپرده شد. پانتون بیزل دیروز در اعلامیه گفت که کتابخانه افغانی کاد حدود 300 نسخه خطی و بیش از 70,000 سند تاریخی و تصویری دارد که در مورد افغانستان نوشته شده. با گزارش شبکه سوئیس انفو، پاول و ورونیکا بوشیریر دیتشی شهروندان سویسی این کتابخانه را در سال 1975 بنیانگذاری کرده بودند. از سال 1983 به این سو یک انجمن خیریه در روستای در شهر بیزل آن را مدیریت می کند. در نخست تمرکز این کتابخانه روی گردآوری مطالب مرتبط به طبیعت، فرهنگ و تاریخ افغانستان بود، اما پس از تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 بنیانگذاران کتابخانه به جمع آوری اطلاعات در مورد تهاجم شوروی و مقاومت افغانان پرداختند. قرار است که یک هیئت آمریکایی در این هفته از پاکستان دیدن کند. این در حالی است که واشنگتن و اسلام آباد در تلاشند تا روابطشان را که در جریان حاکمیت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان سرد شد ترمیم کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دریک شالت مشاور وزارت خارجه ایالات متحده این هیئت را رهبری خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که هیئت از 14 تا 18 ماه فوریه به بنگلادش و سپس به پاکستان خواهد رفت و با مقامات ارشد حکومتی، اعضای جامعه مدنی و تاجران دیدار می کند. و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که تهاجم تازه روسیه به اوکراین آغاز شده است. استولتنبرگ دیروز در گفتگوی با خبرنگاران در بروکسل گفت که ائتلاف نظامی غرب هیچ نشانه ای از آمادگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای صلح را نمیبیند. استولتنبرگ افزود آنچه که آنها میبینند این است که پوتین و روسیه همچنان میخواهند که اوکراین را کنترل کنند و نیرو، سلاح و قابلیت های بیشتر را به خطوط جبهه بفرستند. پیش از این کیف یک حمله گسترده نیروهای روسیه را پیش بینی کرده که نه تنها دونسک و لوهانسک در شرق، بلکه هدفش منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین و زاپروژ یا در جنوب شرق نیز خوانده شده. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. طالبان از درگیری با اعضای داعش در کابل خبر دادند. از سخنگوی طالبان در مورد این رویداد پرسیده ایم.
یک مخفیگاه داعشی ها عملات انجام شد، تعداد کشته شدن.
تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است از یک کارشناس خواهیم پرسید. از یک امدادگر افغان در ترکیه پرسیده ایم که توزیع کمک ها به زلزله زدگان به شمول افغان ها چقدر شفاف است.
متاسفانه خیلی از کمک هامون به دست اون کسی که واقعا متضرر شده و مهاجر هست اینجا نرسیده.
شماری از نشریه‌های جهان را هم ورق خواهیم زد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. طالبان از حمله بر مخفیگاه داعش در کابل خبر دادند. به گفته طالبان در حمله دیروز شماری از افراد داعش هم کشته شدند، به آنکه در این مورد جزئیات بیشتر دهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئول اولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز در افغانستان را پذیرفته. داعش قبلا مسئولیت حملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و نیز حمله بر هتل در کابل را پذیرفت که به آن عمدتاً شهروندان چین رفت و آمد داشتند. سازمان ملل متحد هم اخیراً از تهدید داعش برای حمله بر سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل خبر داد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
این صدای تیراندازی در منطقه سید نور محمد شاه مینه ناحیه هشت شهر کابل است که پس از هدای نماز عصر دیروز شاهد شلیک گلوله و انفجار بود و بار دیگر مردم را نگران کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب به رادیو آزادی گفت محلی که نیروهای امنیتی بر آن حمله کردند یک مخفیگاه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بود. او افزود افرادی که در این محل مخفی شده بودند در حملات قبلی در افغانستان دست داشتند.
بر یک مخفیگاه داعشی ها عملات انجام شد و مخفیگاه بسیار مهمشان در حالت از بین بردن است. تعداد کشته شدن مزدحم است. عملیات آهسته پیش میره.
در افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان برای خبرنگاران و رسانه ها کسب معلومات دقیق در مورد رویدادهای امنیتی خیلی دشوار است. منابع مستقل هنوز در مورد تلفات درگیری شام دیروز دوشنبه چیزی نگفتند. اما آقای مجاهد در اعلامیه در حساب تویترش اشاره کرده که چندین شبه نظامی داعش در آنجا کشته شدند. او همچنان گفت که در این مرکز داعش افراد خارجی نیز حضور داشتند. طالبان پیش از این به مراکز داعش در کابل و چندین ولایت افغانستان حمله کرده و مدعی‌اند که تلفات سنگین به این گروه وارد کردند. بیش از 5 هفته پیش طالبان گزارش داد که نیروهای آنها در جریان عملیات در کابل و نیمروز 8 عضو گروه داعش را کشته و 7 تن را زنده اسیر کردند. گروه داعش اخیراً مسئولیت تعدادی از حملات خطرناک از جمله حمله به یک هتل چینی و قبل از آن حمله بر میدان هوایی بین‌المللی کابل را به عهده گرفت. این گروه همچنین مسئولیت حمله مرگبار به میدان هوایی بین‌المللی کابل در ماه آگوست سال 2021 میلادی در آستانه خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را نیز پذیرفت که در آن نزدیک به 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
همین حالا یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان از ایالات متحده با ماست. خیلی خوش آمدین جناب احمدزی به برنامه. تهدید داعش در افغانستان به نظر شما چقدر جدی است؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. متاسفانه در طول تاریخ افغانستان گروه های مختلف زیر نام های مختلف همیشه به خاطر خلق شدن که یک نظام واقعی را نگذارن در افغانستان حاکم باشن و بالاخره سبب این شوه که کشور هم مانند سایر کشورهای دنیا پیشرفت کنه. گروه های بنام مجاهدین، بعدن گروه های بنام طالب و بعدن داعش و همیشه گروه های مختلفه هستند که همیشه تهدید کردن. پیش از این گروه های طالبان بود که همچو عملیات را اجرا می کردن و نمی خواستن که یک نظام مرکزی حاکم باشه و فعلا هم گروه داعش. تمام این گروه ها بالاخره در مجموع اکثریتشان همان افغانایی هستند که در سایر گروه ها به نحو دخیل بودند. مثلا تعداد هستند که در زمان
جهاد. آقای احمدزای با مذرت، اگر متمرکز بمانیم روی تهدید این گروش، خب شما گفتین هدف براندازی نظام های واقعی است، اما شما میفهمین که نظام فعلی در افغانستان با باور منتقدان نه مشروعیت داخلی داره و نه مشروعیت جهانی.
یقینا شما ببینین بالاخره مردم افغانستان هم حق دارن که یک نظام بالاخره باشه، هر نظامی که هست. نظام قبلی در جریان 20 سال نتوانست امو ضروریات مردم و قسمی که بکار بود برای یک نظام چنین عمل نتوانست، و نظام فعلی خود قبلا هم شما ذکر کردین که چنین مشکلات خود داره. علت های مختلف است که چنین گروه ها را مانند گروه داعش زمینه سازی میشه تا چنین گروه ها راه پیدا کنه و چنین عملیات را انجام بده.
بله، اما به نظر شما جناب احمدزای با مذرت، تهدید داعش به نظر شما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر جدی است؟ خب شما میفهمین که طالبان مدعی هستند که داعش را سرکوب کردن تا حد زیاد، اما عملا چیز دیگه دیده میشه.
یقینا شما ببینین گروه داعش حتی در زمانی که کشورهای بزرگ دنیا مانند امریکا و همپیمانانش در افغانستان حضور داشتند و یک نظام حاکم ما داشتیم که با دارای قدرت زیاد بود، بالاخره چنین گروه های وجود داشت. گروه داعش بود، گروه طالب بود و فعلا هم است. فعلا خطرش کمی جدی تر به خاطر است که حداقل آن زمان نیروی داشتیم، نیروی بیرونی، نیروی داخلی که مهارشان کنه. اما فعلا مشکل است با گروه طالب که خودشان اصلا مشکلات ذات البینی خود حل کردن نمیتونن، خواسته های جامعه ملل نمیتونن پوره بسازن، بنان مهار ساختن چنین مشکلات برای طالبان دشوارتر خواهد بود و همچنان سبب از این خواهد شد که نمی گروه داعش بالاخره به بعض کشورهای دیگه، یعنی منشأش از زمین افغانستان و بالاخره شاید سرایت به طرف شمال افغانستان، به کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای دیگه شود. بالاخره مهار کردنش بر گروه طالبان کار آسان نیست.
بله، خب شما میفهمین که داعش مسئولیت چند حمله را اخیراً در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پذیرفت، حملات بر سفارت‌های پاکستان، روسیه و همچنان هم هتلی که در اونجا شهروندان چینی رفت آمد میکردن. در حال حاضر شرایط برای سربازگیری داعش در افغانستان چقدر مساعد است؟
یقینا علت های مختلف است. یکی که اقتصاد ضعیف مردم خودش زمینه سازی برای این میکنه که در مقابل بسیار پول اندک مردم بره و به صفت سرباز بجنگند این گروه. موضوع دوم مخالفت های مردم است. همیشه زمانی که یک گروه حاکم با ملت درز ایجاد شده بینشان و فاصله ایجاد شده، همیشه اگر ملت مستقیما اشتراک نکرده بالاخره زمینه سازی کرده با مخالفانش، که یک مشکل دوم است و این زمینه سازی میکنه بر گروه های مانند داعش. و موضوع سوم و بعد به موضوع اولی میرم که مخالفت های ذات البینیشان که بین گروه های طالبان مشکلات وجود داره که خود اینمی هم سبب از این میشه که به زمینه سازی شوه با چنون گروه های مانند داعش و سایر گروه های دیگه. طبعا حالات به قسم آمده که نظر به وقت قبل، یعنی در جریان جمهوریت، حال بسیار آسان است که داعش سربازگیری کنه و پیشرفت کنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما یاسر احمدزای، رئیس انستیتیوت صلح افغانستان از ایالات متحده با ما صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. عملیات جستجو و نجات افراد از زیر آوار در ترکیه همچنان روان است. یک هفته از این زلزله در ترکیه و سوریه می گذرد. همیرا آریان از امداد رسانان افغان در تیم کمک به زلزله زدگان در ترکیه است. مقیم نایب با بانو آریان گفتگو کرده و نخست در مورد پخش آمار زد و نقیز در مورد شمار جانباختگان افغان در ترکیه از او پرسیده.
اکثریت افغانای ما چون صاحب به دلیل اینکه قاچاق هستند و آدرس و ثبت آدرس مشخصی ندارن، متاسفانه که معلوم نیست یک آدرس چند نفر دارن زندگی میکنن، به همون خاطر آمار دقیقی تا فعلا در دسترس نداریم. طبق گزارش های اخیری که به ما رسیده تقریبا بین 800 تا 850 نفر گزارش داده شده که جنازه های افغان ها رو گویا تحویل دادن، اما آمار ثبت شده این ارقام بنا به اطلاعاتی که به ما رسیده هنوز معلوم نیست که آیا دقیقاً این ارقام مربوط به مرگ و میر افغان‌ها در این حادثه میشه یا نه.
عده‌ای از مهاجران در ترکیه که تعدادشان زیاد است مشمول افغان‌ها شکایت دارند که در رساندن کمک‌ها برخورد تبعیضی صورت گرفته، بیشتر امتیاز و دیگران تا یک مهاجر داده شده. مسئله از چی قرار است؟
دوستان و خیلی از آشناها و اقارب‌ها بر این شکایت داشتن که ما هنوز اجساد اقاربمون رو، دوستمون رو تحویل نگرفتیم، و یا اینکه از خانواده‌شون دو سه نفر اون مرگ و میر رو داشتیم و حتی از فامیل هاشون چندین خانواده متضرر این حادثه شدن و کمک ها بر اساس تبعیضی که وجود داره متاسفانه تو این اواخر بعضی از مشکلات کشور ترکیه که در قبال برنامه های بشر دوستانه در مقابل مهاجرین اعلام شده بود، متاسفانه خیلی از کمک هامون به دست اون کسی که واقعا متضرر شده و مهاجر هست اینجا نرسیدم.
بله، چی امیدواری های در ارتباط به یک به افغان ها کمک شود وجود داره؟
بعضی از برنامه های همکاری و هماهنگی بین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان و مراکز و اکیپ ها یا تیم های نجاتمون در محل حادثه، خصوصا در هاتای و آدیامان در قهرمان مراش صورت گرفته که بتونن هماهنگی های لازم رو برای رسوندن کمک به افغانای ما در ساحات زلزله زده انجام بشه.
همیرا آریان یکی از امداد رسانان افغان در ترکیه با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم نشر می شود. پلیس بریتانیا 4 پسر افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر دستگیر کرده. گزارش شده که این افغان‌ها اخیراً وارد بریتانیا شدند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
رسانه‌های بریتانیایی دیروز دوشنبه گزارش دادند که پلیس پس از سلسله تحقیقات 4 پسر 13 تا 16 ساله افغان را در ارتباط به قضیه تجاوز جنسی بر یک دختر 15 ساله در شهر دوور دستگیر کرد. روزنامه دیلی تلگراف و دیگر رسانه‌های بریتانیایی خبر دادند که درباره تجاوز جنسی به این دختر روز دوشنبه گذشته به پلیس گزارش داده شده بود. با گزارش روزنامه تایم، پسران افغان سال گذشته بدون سرپرست با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. وزارت امور داخلی بریتانیا گفته که تعداد پناهجویان که در سال جاری با قایق کوچک وارد بریتانیا شدند از مرز 2000 نفر گذشته است. بر اساس گزارش ها یکی از این چهار افغان متهم به تجاوز به دختر و سه تن از دوستانش به همکاری در تجاوز جنسی متهم شدند. پلیس تایید کرده که بعد از ظهر دوشنبه ششم ماه فوریه شکایت مبنی بر تجاوز جنسی به دختر در دوور دریافت کرده است. روزنامه تلگراف و نقل از پلیس می نویسد که پسران متهم با ضمانت رها شدند، اما تحقیقات آنها در مورد این حادثه ادامه دارد. اسامی پسران متهم به دلایل حمایت قانونی منتشر نشده است. در گزارش ها گفته شده که 5 کودک در گیری این قضیه در یک مکتب سرگرم آموزشند، اما پسران متهم در شهر دیگری در 50 کیلومتری دستگیر شدند. پیش از این در 12 ماه قوس امسال 3 افغان به اتهام تجاوز گروهی و قتل یک دختر 13 ساله در اتریش، یکی به حبس دائمی و 2 افغان دیگر به 19 و 20 سال زندان محکوم شدند.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران به شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشته.
نشریه دیپرنت در شماره تازه خود مطلب را در مورد زندانیان به ویژه زندانیان زن در افغانستان به نشر رسانده است. این نشریه به نقل از ریاست محابس حکومت طالبان نوشته است که در حال حاضر در افغانستان 14,000 نفر زندانی هستند که از این میان 1,000 تنشان زنان هستند. در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر همواره از طالبان خواستند که فعالان حقوق بشری و زنان را که به خاطر حقوق خود صدا بلند کردند بازداشت نکنند و رها نمایند، اما محمد یوسف مستری رئیس محابس حکومت طالبان گفته است که همه 14,000 زندانی در این زندانها به خاطر ارتکاب اعمال جنایی زندانی شدند. وی همچنان گفته است که در میان این افراد هیچ بندی سیاسی وجود ندارد و 15,000 تن دیگر پس از آن که دوسیه هایشان تکمیل شده از زندان ها رها گردیدند. وی در این حال گفته است که 3,000 زندانی دیگر نیز به زودی آزاد خواهند شد. یوسف مستری به نشریه دیپرنت گفته است که زندان های افغانستان گنجایش صرف 20,000 زندانی را دارد. این نشریه گفته است که زندانیان زن در زندان پل چرخی کابل از طالبان خواستند تا دوسیه هایشان را به زودی و به صورت شفاف بررسی کنند. نشریه لاتینا در شماره روز دوشنبه خود با توجه به روز بین المللی رادیو مطلب را در مورد وضعیت رادیوها در افغانستان منتشر کرده است. مقاله نویس گفته است که از زمان تسلط طالبان به قدرت در افغانستان 117 دستگاه نشرات رادیویی در افغانستان به دلیل مشکلات مالی متوقف شده و در مجموع 1900 تن از کارمندان این رادیوها نیز بیکار شده اند. نشریه در ادامه به نقل از اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان گفته است که پیش از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی به صورت مجموعی 345 دستگاه نشرات رادیویی در افغانستان فعالیت داشت که 5,000 نفر در آن مصروف کار بودند و از این میان 1200 تن آنان را زنان تشکیل میداد. نشریه لاتینا همچنان گفته است که بیشترین تعداد بیکار شده ها را زنان و دختران تشکیل می دهد، زیرا 1,075 کارمند زن کار خود را از دست داده و دیگر نمی توانند در این عرصه کار کنند.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا سازمان جهانی صحت پروژه ای را برای بهبود وضعیت صحی پناهجویان افغان در ایران راه اندازی کرده. جزئیاتش در این گزارش از مقیم نایب.
سازمان صحی ملل متحد WHO پروژه ای را به هدف بهبود وضعیت صحی پناهجویان افغان در ایران روی دست گرفته است. این پروژه با کمک مالی ژاپن تمویل می شود و اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که اجرای این پروژه باعث افزایش سطح خدمات صحی و کمک های بشر دوستانه به افغان ها و پناهجویان آسیب پذیر در ایران می شود. به گفته اوچا این ابتکار همچنین به توسعه خدمات سیهی عمومی در سراسر جهان نیز کمک میکند. سازمان ملل متحد میگوید که این طرح با کمک وزارت صحت عامه و آموزش های سیهی ایران امسال اجرا میشود. این برنامه دارای 3 اولویت است که جزئیات آن در بیانیه روز گذشته اوچا مشخص گردید. بر اساس این بیانیه اولویت اول این طرح کاهش خطر بیماری هایی است که به راحتی از طریق تردد مردم از مرزها قابل انتقال می باشد. اولویت دوم ارائه خدمات سیهی ضروری در مناطقی است که کثرت پناهندگان زیاد است و اولویت سوم ارائه درمان روحی و جسمی برای کسانی است که مورد بی‌توجهی قرار گرفتند از جمله پناهندگان. با گفته دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و سازمان سیهی جهان WHO با واردات تکنولوژی های سیهی و داروهای پیشرفته اقدامات را برای ارائه خدمات سیهی به نیازمندان از جمله افغان ها در ولایت های کرمان و سیستان بلوچستان انجام خواهد داد. بر اساس بیانیه اوچا، سازمان ملل متحد که با افزایش ظرفیت سیستم های سیهی با کمک مالی ژاپن دسترسی پناهندگان به خدمات حیاتی و ضروری بهبود می‌یابد. برخی از مناطق جنوب شرق ایران که در نزدیکی مرز با افغانستان موقعیت دارد از نظر تاریخی عقب مانده و مردمان فقیر نشینند و بسیاری از پناهجویان افغان در ایران نیز در این مناطق زندگی می‌کنند. ورود پناهجویان افغان به این مناطق در ماه آگوست سال 2021 میلادی پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان افزایش یافته است.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ما 24 ساعت با شما هستیم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. حالا پیام هایتون.
پیام ها و نظریات شما.
اگر به این رقم باید که اما گوشنه و تشنه سیر و بای معلوم شود. یه ربای معلوم نیست، اما چهار تا ارباب که در همون دولت قبلی بود، حال دهمی دولت هم پیش است. اونا همه خود خودوان خود را، اما قام و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد، لیکن به فکر غریب هیچ کسی نیست. اگر نمیشته هم کند، غریب چی میکنه؟ غریب همه تشکیره و چیزی که در موبایل همه رئیس محسسه ساید میگیره، یا از طریق زراعت باشه، یا از طریق از مالداری باشه، یا از دیگه طریق باشه، میبینی که در دیگه کسی ها فروخت یا کشید یا خودشان قطعه و مسیسه و حالا جور آماده کرده. همین سرویس شود که کی لایق کمک است و کی لایق کمک نیست.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمی رسدیم. بکار است و زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدلی زیاد است.
محمد هستم از ولایت غرول خویلی شرق. اینجا دارم کسی کمک نمی کنه، مردم خوار غریب.
این کمک ها که می رسد همه به خوار غریب نمی رسد. زورمنده ها فنگدار ها می خواره، به خوار غریب هیچی.
از ولایت غور ولسوالی پسابند سه به نام خوار و غریب میاد. به اینجا که میاد همه دارا و کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هست که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، باز نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
یعنی کمک های بشر دوستانه به هیچ حکمتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. هر کسی یک زورمندی مخوره و پارت بوزی، هر کس با مقام اقارب خود خومده، هر کسی که زور داشته باشه با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ایزی کمک خونه رسی.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-21-12-45-01.